سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، جعفر احمدی هستم. امیدوارم روز اول سال نو خورشیدی را تا این دم به خوشی سپری کرده باشید. ابتدا فشرده خبرهای مهم. در نخستین روز سال نو هجری خورشیدی از تجلیل نوروز به گونه رسمی در افغانستان خبری نیست. این پس از آن است که حکومت طالبان گفت این روز را رسما تجلیل نمی کند، اما مانع برگزاری مراسم نوروز از سوی مردم هم نمی شود. پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، در تقریبا 20 سال گذشته نوروز همه ساله در افغانستان با حضور گرم مردم جشن گرفته می شد. سازمان ملل متحد 21 مارس را روز جهانی نوروز نامگذاری کرده. وزارت خارجه حکومت طالبان می گوید که یک هیئتشان بعد از اشتراک در نشست سازمان همکاری اسلامی راهی اسلام آباد شده. حافظ یا احمد تکل، معاون سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که اکبر عظیمی رئیس سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان هیئت را رهبری می کند. سازمان همکاری اسلامی در صفحه اینترنتیش گفته که در اجلاس فردا و پس فردا در اسلام آباد روی اوضاع افغانستان و تلاش ها برای افزایش کمک ها به نیازمندان در این کشور بحث خواهد شد. ویتالی کلیچکو، شهروال کیف، مقررات شدید 35 ساعته را در این شهر اعلام کرده. کلیچکو امروز در پیام در تلگرام گفت که این مقررات از ساعت 8 امشب به وقت اوکراین به اجرا گذاشته خواهد شد و ساعت 7 صبح چهارشنبه پایان خواهد یافت. اوکراین درخواست روسیه در مورد تسلیم دادن شهر محاصره شده ماریوپول و برافراشتن بیرق‌های سفید در آنجا در 21 مارس را رد کرد. ایرینا ورچوک، معاون صدر اعظم اوکراین، اوایل امروز گفت که هیچ بحثی در باره واگذاری شهر ماریوپول و گذاشتن اسلحه به زمین وجود ندارد. اردوی روسیه دیروز از نیروهای اوکراین در این شهر خواست که اسلحه‌شان را به زمین بگذارند. و یک نهاد حقوق بشری ایران میگوید که 19 تن به اتهام قتل و قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی شیراز اعدام شدند. این نهاد در اعلامیه امروزش گفت که یک زن و یک شهروند افغانستان هم در میان اعدام شده ها شاملند. حکم بر آنها از 9 تا 17 مارس به اجرا گذاشته شده است. پنج و سه دقیقه به وقت افغانستان شد. پس از 20 سال اولین بار است که از مراسم پرجنب و جوش سال نو در افغانستان به ویژه در شهر مزار شریف خبری نیست.
وقتی که سال نو میشد ما میرفتیم به میله گلغندی، میله گل سرخ میرفتیم، همراهی فامیلا، خانواده، خیلی خوش بودیم، آزاد دیگه خوش میگذشت، دخترها آزاد میرفتیم.
حکومت طالبان تجلیل رسمی از نوروز را غیر اسلامی می داند. گفتگوی داریم با یک فعال در این مورد.
مردم به درون خانه هایشان سفره هفت‌سین خاد اوار کردند و این جشن عنعنوی و دیرین خودشان را تجلیل خواهند کرد.
رئیس جمهور اوکراین درخواست گفتگو با همتای روسش را تکرار کرد و هشدار هم داد.
زلنسکی هشدار داده که اگر تلاش‌های دیپلماتیک به جای نرسد و یا ناکام شود، جنگ سوم جهانی آغاز خواهد شد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. در حالی که سازمان ملل متحد نوروز را یک جشن جهانی می نامد، پس از 20 سال نخستین بار است که از مراسم پرجنب و جوش جهنده بالا و میله گل سرخ در مزار شریف خبری نیست. حکومت طالبان تجلیل رسمی از نوروز را غیر اسلامی می داند. برای گرفتن جزئیات بیشتر می رویم به محل. همکارم روی خط مستقیم تلفن با ماست. سلام، در مزار شریف جایی که سالهای سال نوروز و سال نو به گونه شاندار تجلیل شده، امروز چی مگذره؟
زادگاه نوروز امروز در وضعیت متفاوتی قرار دارد. هرچند امروز تعدادی از فرهنگیان و شهریان شهر مزار شریف گرد هم آمده، قصد برافراشتن جهنده زیارت حضرت علی را داشتند که از سوی طالبان مخالفت صورت گرفته و مانی تجلیل از جشن نوروز و برافراشتن جهنده شدند. در همین حال شاروالی مزار نیز و پرسنل خود اجازه نداده که روز اول نوروز رخصتی کنند و شاروال مزار هشدار داده که هیچ یکی از پرسنل این ریاست رخصت نیست و از نوروز تجلیل کردن نمی توانند. در سالهای پیش رسم بر این بود که در روز اول سال نو خورشیدی جشن دیقان نیز برگزار شد. این جشن دیقان ها فراورده هایشان را به نمایش می گذاشتند. اشتر دوانی بود، روزکشی می شد، مرغ جنگی و انواع بازی ها و برنامه های تفریحی و زراعتی دیگر. اما عطا محمد ساهو آمر اطلاعات ریاست اطلاعات فرهنگ بلخ برادی وازادی بعد از ظهر امروز گفت که امروز مراسم رسمی نبوده، اما مراسم فرهنگی ورزشی در نظر گرفته شده که برای فردا و پس فردا گرفته میشه، که این جشن رنگ بوی مردمی را داره اما رسمی نیست. او گفت ریاست اطلاعات فرهنگ برنامه های ورزشی و فرهنگی دیگر نیز داره که مانند شیرخانی و روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه پلان شده برگزار شود.
تشکر از شما همکارم. گزارش میداد طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی تجلیل از جشن نوروز را در افغانستان منع کرده بودند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اخیراً به رادیو آزادی گفت که تجلیل از این روز حرام و خلاف شریعت است. چرا باید از نوروز تجلیل کرد؟ این سال را در آغاز گفتگوی با دکتر فرام مصطفوی، یکی از فعالان زن در افغانستان پرسیدم.
نوروز پدیده تمدنی است که عمر آن بیشتر از اسلام است و در دوره های نخست فتح مسلمین با برگزاری نوروز حکام اسلامی مشکل خاصی نداشتند و مردم می توانستند که از این روز تجلیل به عمل بیارند. طالبان باید بدانند که باورهای بدوی و باورهای کهنه و فرتوت و بیشتر برگرفته از سبکهای مدارس پاکستانی و فرهنگ پاکستان که بستر هویت طالبانی است، در مقابل یک نماد تمدنی به بزرگی نوروز و سال نو استادگی نمی توانند.
در دوره اول حاکمیت طالبان در افغانستان شماری از مردم با وصف مخالفت و تهدید طالبان خطرهای مانند زندانی شدن و شکنجه را میپذیرفتن و نوروز را جشن میگرفتن. شما تصمیم دارین امسال از نوروز در افغانستان زیر سلطه طالبان تجلیل بکنین؟
مردم همیشه آماده قربانی برای حفظ هویت دیرینه خودشان هستند. همان گونه که در دهه 90 با دادن جان، با گرفتن جانشان به کف دستشان، با وجودی که تبعیض روا داشته شد، با وجودی که در بند گرفته شدند، از این مراسم مناسبتی و تمدنی تجلیل کردند، امسال نیز به درون خانه های خود تجلیل خواهند کرد. و اما در رابطه با جشن بلخ باستان که همانا مردمان تمام ولایات به خاطر تجلیل از روز نوروز در زیر جنده حضرت علی در بلخ جمع می شدند، از او شاید به مناسبت ناامنی راه و تقابل نشدن با گروه طالبان تجلیلی چون سالهای گذشته به عمل نیاید. و اما به درون خانه هایشان سفره هفت سین خاد اوار کردند و این جشن عنعنوی و دیرین خودشان را با وجود تمام محدودیت ها از جانب طالبان، با وجود نگذاشتن برگزاری از این جشن، تجلیل خواهند کرد.
دکتر فرام مصطفوی، یکی از فعالان زن در افغانستان، با ما صحبت میکرد. ما از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، هم پرسیده ایم که چرا طالبان مخالف نوروز هستند؟
نوروز خو از دو زاویه زیر بررسی قرار میگیره، یکی از لحاظ دینی و مذهبی و یکی هم از لحاظ معنوی. از لحاظ مذهبی نوروز در مذهب چارگانه اهل سنت جواز نداره، یعنی به این نام ما کدام روزی نداریم روزی که تجلیل شوه، ولی در لحاظ عنعنوی بعضی ها معتقد از روز هستن یا این روز قسمان تجلیل میکنن، ولی در عموم امارات اسلامی افغانستان چون یک نظام اسلامی است و دایه آن شریعت اسلامی است، چیزی که شریعت اسلامی در این مورد حکم میکنه برای ما قابل ارزش و ارزگذاری است و ملت ما هم مسلمان است و چیزی را که اسلام حکم میکنه انشاءالله ملت ما آن را میپذیرد. این روزا علما کرام در مورد نوروز وضاحت بسیار زیادی را داشتند، امید است روشنی انداخته شده باشه و مردم تا حد زیاد انشاءالله درک کرده باشند. به هر صورت باز هم امارت اسلامی افغانستان میخواهی که این روز را واگذار کنه به خود مردم که چی تصمیم میگیرند.
شما در مورد نوروز چه نظر دارید با توجه به صحبت‌های ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان؟ آیا امسال نوروز را در افغانستان زیر سلطه طالبان تجلیل می کنید؟ به این شماره می توانید پیام بفرستید: 0042-02-21-12-41-36-38. شماره واتساب هم داریم: 0042-02-21-12-46-01. در فیسبوک رادیو آزادی هم در این مورد نظر داده می توانید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید که در 7 ماه گذشته بیش از 290 کودک در نتیجه انفجار مواد انفجاری بجا مانده از جنگ و مینه‌های زمینی کشته و زخمی شدند، اما این نهاد روشن نکرده که چند کودک کشته و چند کودک دیگر در افغانستان زخم برداشتند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف با صدور اعلامیه از کشته شدن 4 کودک پسر در نتیجه انفجار یک سرگلوله هاوان در ولایت کندهار ابراز نگرانی کرده است. یونیسف گفته که این کودکان در ولسوالی شاولی کود در حال بازی با این سرگلوله هاوان بودند که منفجر شده است. اعلامیه به نقل از دکتر محمد آگ آیویا نماینده یونیسف در افغانستان نوشته است: با این آمار تعداد کل کودکان کشته و مجروح در نتیجه انفجار مواد منفجره باقی مانده از جنگ و مینه‌های زمینی در 7 ماه گذشته به 294 نفر می‌رسد. آقای آیویا افسوده: تصور می شود که رقم واقعی خیلی بیشتر از این باشد. یونیسف گفته که رویداد کندهار یادآوری آن است که جامعه جهانی و نهادهای مربوطه باید تمام تلاش خود را برای پاکسازی مهمات انفجاری و سایر بقایای جنگ انجام دهند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل افزوده است: به همان اندازه که آموزش کودکان نیاز و مهم است، اقدامات پیشگیرانه برای از بین بردن چنین خطراتی نیز مهم است. یونیسف میگوید به دلیل کنجکاوی طبیعی کودکان و فشاری که بر آنان برای جمع‌آوری فلزات به خاطر کمک به درآمد خانواده‌ها وجود دارد، کودکان بیشتر از دیگران تحت تأثیر مواد منفجره باقی مانده از جنگ‌ها قرار می‌گیرند. این سازمان از تمام طرف‌های داخل در موضوع افغانستان خواسته که تلاش‌های خود را برای پاکسازی مناطق آلوده به مواد انفجاری و سلاح و محافظت از کودکان در هر حالتی افزایش دهند. افغانستان به دلیل چندین دهه جنگ یکی از آلوده‌ترین کشورهای جهان به معاین است. حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این اداره خدمات مبارزه با معاین سازمان ملل حدود 4.5 ماه پیش گفته بود که به 10 سال زمان نیاز است تا تمام زمین‌های افغانستان از وجود معاین‌ها و مواد انفجاری باقی مانده از جنگ‌ها پاکسازی شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یک بار دیگر خواهان گفتگو با همتای روسش ولادیمیر پوتین شده. آقای زلنسکی در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN تاکید کرده که بدون گفتگو جنگ فعلی پایان یافته نمیتواند. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواهان گفتگو با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین شده. زلنسکی و حامیانش همچنان روسیه را به ارتکاب جرایم جنگی در شهر جنوبی ماریوپول متهم کردند. رئیس جمهور زلنسکی در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN تاکید کرده که بدون مذاکره جنگ فعلی در اوکراین پایان یافتن نمیتواند. او در پیام ویدیویی هم که نشر کرده روی گفتگو و دیپلماسی تاکید ورزیده است.
سهلنگاری مرگبار است. محاسبه ها اکثرا نادرست برمی آیند. تنها میانجیگری بهترین حل برای اختلاف میان کشور هاست، اما نه میان خوب و بد.
جنگ اوکراین اکنون وارد چهارمین هفته شده و خبر از پایان یافتن آن دیدن نمی شود. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفته که اگر 1% فرصت برای توقف جنگ وجود داشته باشد، باید از آن استفاده شود. اما زلنسکی هشدار داده که اگر تلاش های دیپلماتیک به جای نرسد و یا ناکام شود، جنگ سوم جهانی آغاز خواهد شد. تا اکنون روسیه هیچ گونه آمادگی برای گفتگو با اوکراین نشان نداده است. در این میان ترکیه گفته که اوکراین و روسیه در مورد مسائل خیلی اساسی و حیاتی به توافق نزدیک شدند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه ابراز امیدواری هم کرده که توافق برای آتش بس به زودی حاصل خواهد شد. ترکیه عضو ناتو است و روسیه هم از دید ناتو از مخالفین سرسخت این پیمان نظامی است. در حالی که رئیس جمهور اوکراین با تلویزیون CNN گفتگو می‌کرد، جنگ در شهر ماریوپول ادامه داشت. این شهر با حدود 400 هزار جمعیت یکی از مناطق استراتژیک است، اما در دو هفته گذشته از اساسی ترین خدمات و نیازمندی ها بدور مانده، زیرا در محاصره روسیه قرار دارد. رسانه های روسی گزارش دادند که مسکو تا پایان امروز وقت تعیین کرده تا شهر ماریوپول تسلیم شود و اگر چنین نشد جنگ بر این شهر شدت خواهد یافت و محاصره هم تنگ تر خواهد شد. اما معاون صدر اعظم اوکراین این درخواست روسیه را رد کرده است.
مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگویند که مردم به ویژه زنان به دنبال از دست دادن وظایفشان به قالین بافی روی آوردند و این سبب شده تا صنعت قالین بافی رو به رشد شود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از رشد صنعت قالین بافی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان خبر می‌دهند. به گفته آنان مردم به ویژه زنان پس از دست دادن وظایفشان به قالین بافی روی آوردند. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان شمار زیادی از زنان را از کار در نهادهای دولتی و شماری از پیشه‌های خصوصی محروم کردند. با این حال در نخستین روز سال نو نمایشگاه ملی سه روزه صنعت قالین از سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان و بازرگانان قالین در کابل گشایش یافت. هنگام گشایش این نمایشگاه مسئولان شماری از وزارتخانه‌های حکومت طالبان و سفیران برخی از کشورهای همسایه افغانستان نیز حضور داشتند. مولانا زهیر سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در مورد تاثیرات مثبت این نمایشگاه در صنعت قالین به رادیو آزادی گفت:
ای الحمدلله این نمایشگاه سر بازاریابی و تجارت قالین رول به سزای خود داره. ای رشد صنعت، تشویق صنعتگرا و بازاریابی خوبی به صنعت قالین است.
قالین دستباف افغانی در بازارهای جهانی شهرت ویژه‌ای دارد. اکبر محمدی از باشندگان ولایت بامیان است که پس از حاکمیت طالبان نسبت نبود شغل دیگری به قالین بافی روی آورده. او تجربه این کار را از دوران کودکی دارد. محمدی میگوید روزانه از صبح زود تا دیر وقت شب قالین میبافد، اما از نگاه اقتصادی این شغل نتوانسته او را کمک چندانی کند. او به رادیو آزادی گفت:
مجبوریست دیگه، فعلا یک کار نیست قدر زمین همو کشه که درآمد روزانه ازی خواهمو دو نفرم کار کنم در روز، شاید تیز اگر کار نکنی خوب یاد داشته باشه 1.5 مقدر را برش می‌شوم دو نفر.
قالین بافی از صنایع مشهور افغانستان به شمار می رود که در سالهای اخیر بازار خرید و فروشان فراز و نشیب های زیادی را گواه بوده. نمایشگاهی که حال برای معرفی و بازاریابی بیشتر این صنعت در مارکت نجیب زراب در کابل برگزار شده، دستندرکاران این صنعت آن را امیدی تازه‌ای برای رونق کاروبارشان می دانند.
تشکر از همراهی شما. برنامه های ورزش و جوانان را هم داریم تا لحظات دیگر پخش خواهند شد. اما حالا
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در چند دقیقه آینده این برنامه من سلطان محمد سرور با شما هستم. در ادامه از اینها بیشتر خواهید شنید. میله گل ارغوان در پروان در اولین نوروز قرن جدید چه رنگ و حال خواهد داشت؟
گروه خیلی بزرگ می شده، می رفتیم چکر، می رفتیم گلغندی را می دیدیم. بسیار یک جای خیلی خوب است که میری می بینی گلها را می بینی و مردم را می دیدی، خیلی راحت می شدی، خیلی خوب می کردی.
ده ها زوج به گونه دستجمی در بامیان محفل عروسی برگزار کردند. در نوروز 1401 میله گل ارغوان در پروان چه رنگ خواهد داشت؟ همه ساله مردم از مناطق مختلف به گلغندی یا تپه ارغوانزار پروان می آمدند و سال نو را جشن می گرفتند. اما امسال تحت حاکمیت طالبان این جشن چگونه خواهد بود؟ مردم چی می گویند؟ در این گزارش جستجو کرده ایم.
مغفوره 25 ساله میگوید که دلش برای میله های نوروزی در ارغوانزار پروان تنگ شده است. همه ساله در نظام جمهوریت او با اعضای خانواده و خواهرخوانده هایش به گلغندی تفریگاه ملی میرفت. اما با بازگشت طالبان به قدرت زندگی برای بسیاری از زنان به شمول مغفوره تغییر کرده است. او که در قریه توتمدره ساحات مرکزی ولایت پروان زندگی میکند به رادیو آزادی توضیح میدهد که چرا امسال نسبت به سالهای گذشته متفاوت است.
سالای گذشته خیلی جمع جوش بود در خانواده ما، البته یک تنها فامیل خودمانه بود، می رفتیم یک گروه خیلی بزرگ می شدیم، می رفتیم چکر، می رفتیم گلغندی را می دیدیم. بسیار یک جای خیلی خوب است که میری می بینی گلها را می بینی و مردم را می دیدی، خیلی راحت می شدی، خیلی خوب می کردی. خانم ها می بودن، خیلی دخترای نوجوان می بود که می آمدن به تفریح و ساتیری می کردن. امسال ما هیچ تصمیم نگرفتیم چون به خاطر که امارات اسلامی آمده، بر خانما اصلا اجازه نمیتند که بیرون براین وظیفه برن، تا ای خب گپ جداست که برن بر میله و ساتیری کنن و جایی برن، خیلی مشکل از دیگه.
زینب 24 ساله که خانم خانه است در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان زندگی میکند. او از طالبان میخواهد که تا به آزادی زنان احترام بگذارند.
وقتی سال نو میشد ما میرفتیم به میله گلغندی، میله گل سرخ میرفتیم، همراه فامیلا خانواده، خیلی خوش بودیم، آزاد دیگه خوش میگذشت، دخترها آزاد میرفتیم، زن خانما خود حق آزادی دارن دیگه، خب باید آزاد باشن، یک جایی میرن میله، همه قدری که مردا به سیاحت و میله رفتن ضرورت دارن تو خانما هم دارن، ما عضو همین جامعه هستیم، خوش داریم که بریم میله آزادی کنیم. خیلی خفه هستیم دیگه، از امارات اسلامی میخوایم که این رقم مرد خانما رو در خانه قید نکنن. آزادی چیزی است که اگر هر انسان اگر آزاد باشه و به اختیار خود باشه خیلی خوش پیش میره، اما تو به اعتماد کامل اگر قید باشه این قیدی خرابی میکنه دیگه.
طالبان با برگزاری جشنهای نوروزی مخالفت کردند، اما در این حال گفتند که به مردم در این خصوص مزاحمت نخواهند کرد. شمس الحق صدیقی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت پروان در این مورد با رادیو آزادی بیشتر گفت.
مسلمانان لپاره دو روزی مختص شوی دی چې اول د لوی اختر د وبله د واړه اختر
برای مسلمانان دو روز اختصاص داده شده است که عید رمضان و عید قربان می باشد که از طرف مسلمانان تجلیل می شود، اما حکومت درباره تجلیل کردن و یا تجلیل نکردن این روز کدام فیصله نکرده است. ما از مردم می خواهیم که این روز را تجلیل نکنند، اما کسی که تجلیل می کند این روز را از طرف حکومت ممانعت برایشان نیست.
از نظر شماری از باشندگان ولایت های شمال کابل، در نوروز امسال مکانهای تفریحی از جنب و جوش مردم خالی است و بهار امسال با تفاوت زیاد فرا رسیده. به گفته بریالای در تفریحگاه گلغندی، در نوروز هزاران نفر به میله می آمدند. بریالای بهادر 24 ساله باشنده ولسوالی قره‌باغ کابل است.
ایجا بسیار بیروبار می بود، حالا که آمده می بینیم کسی نیست. از ولایت های دور مردم می آمدن، ولایت های همجوار خواه حتما مردم در هفته دو بار سه بار از گلغندی دیدن می کدن، ایجا می آمدن به چکر هم رای دوستای خود. اما امسال هیچ کس دیده نمی شده گلغندی، به ندرت نفرای کم می آین و هم از می خود نزدیکای شهر چارکار می آین مردم، اما از ولایت های دور دست هست کس نمی آین، قسم دلسرد است مردم.
جشن‌های نوروزی از دید تاریخ‌دانان پیشینه قدیمی در کشورهای افغانستان، تاجیکستان و ایران دارد. عبدالواحد هاشمی، رئیس اطلاعات و فرهنگ سابق کاپیسا، از شمار این تاریخ‌دانان است که در مورد میله گل ارغوان در پروان می‌گوید:
میله یا جشنواره ارغوان یکی از جشنواره‌های سیاحتی در مجموع مردم افغانستان، بخصوص مرکز نشین‌ها و اهالی شهر کابل پایتخت افغانستان و ولایات شمال کابل، در موسم گل ارغوان و در فصل بهار از گذشته های بسیار دوره که برنامه های تفریحی و سیاحتی شاهان افغانستان و مامورین بلندپایه رسمی افغانستان و شاعرای بزرگی در تاریخ معاصر افغانستان در سایه که امروز به نام گلغندی نامیده شده نقش پایشان آدم پیدا کرده میتونه.
با گفته هاشمی، تفریحگاه گلغندی به خاطر به این نام یاد می شود که دامنه وسیع از تپه‌ها در غرب شهر چاریکار مملو از گلبته‌های بلند قامت و خودروی ارغوان است که در اوایل ماه حمل منظره دلکش پیدا می کند. در نظام جمهوریت که جنگ میان نیروهای پیشین افغان و جنگجویان طالبان در مناطق مختلف ادامه داشت، مردم از ناامنی شکایت داشتند. اغلب مراسم مثل نوروز در میان تدابیر امنیتی شدید در مناطق مزدحم برگزار می شد، اما امسال با بازگشت طالبان برخی ها میگویند که مثل گذشته نگران امنیت نیستند، ولی از دید آنان اکنون موانع دیگری بر سر راه ایجاد شده، از جمله افزایش فقر و محدودیت بر گشت و گذار زنان.
۲۵ زوج به گونه گروهی در بامیان مراسم عروسی برگزار کردند. برگزار کنندگان این مراسم میگویند این گام برای جلوگیری از مصارف گزاف عروسی در شرایط بحرانی افغانستان است. زوجها نیز با استقبال از این کار میگویند برگزاری چنین مراسم سبب میشود تا رسم و رواجهای ناپسند در جامعه کم رنگ شوند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
کاملا سادات و سعید حسین از باشندگان ولسوالی کاولنگ ولایت بامیان هستند. آنان در یک مراسم گروهی در کنار 24 زوج دیگر در بامیان روز جمعه ازدواج کردند. کاملا سادات تازه عروس برگزاری این مراسم را الگوی خوبی برای خانواده هایی میگویند که محفل های عروسی و مراسم ازدواج را با هزینه های بلند برگزار میکنند.
کسی که در این رسم زحمت کشیدن کمک همکاری کردن، مخصوصا از مؤسسه خیریه سرجو خیلی تشکر میکنیم که بیزنه این برنامه ها یک تاثیر بزرگ مثبت روی تمام نفر جمعه داشته باشه، تا اینکه از این فرهنگ های و اون هایی که میتونه بسیار هزینه های بسیار سنگینی روی این مردم داشته باشن.
وی با خرسندی می افزاید که برگزاری مراسم های چنینی سبب می شود که رسم و رواج ها و سنت های ناپسند در جامعه کمرنگ شود. سید حسین حسینی، شوهر کامل سادات، امیدوار است تا روز رسم هزینه های هنگفت برای ازدواج از جامعه برچیده شود.
برگزاری چنان مراسم های عروسی دست جمعی بسیار بسیار یک کار فرهنگی و کار بسیار عالی است. دلیل این که یک تیف حرکی، یک الگوی حرکی برای جامعه سنتگرای ما رقم میخورن که میتونه باعث کاهش هزینه های ازدواج و برگزاری ازدواج های استرینی.
با این حال سازمان دهندگان این مراسم ازدواج های گروهی در نهاد غیر دولتی به نام مؤسسه امام سجاد میگویند در این مراسم زوج های نیز وجود دارند که بیشتر از 6 سال با هم نامزد مانده. مهدی بهزاد، مسئول این نهاد، میگوید
سنت های غلط در واقع استوار هست، نتوانستن اینها برگزار بکنن. ما امروز خوشبختانه توانستیم برای 25 زوج جوان عروسی استجمعی را با کمترین هزینه برگزار کنیم. هزینه هر عروس و داماد که ما در اینجا روز برگزار کردیم 30,000 افغان برای ما هزینه داشته.
این مراسم در حال در ولایت بامیان برگزار می شود که پس از حاکمیت طالبان افغانستان با بحران شدید اقتصادی روبرو است. در حکومت پیشین به دلیل پرهزینه بودن عروسی ها قانون منع مصارف گزاف عروسی ساخته شده بود، اما با باور مردم آن هم به گونه